بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 130، سطر سوم. و ایزن فإنا نشاهد الاجسام تتحرک به طبع الی جهات ما و تختلف و بعد از ذلك فی سرعت و البعد. دلیل سومی است که بر نفی حرکت مستقیم در خلا اقامه می شود و عرض کردم خود همین را مستقلن دلیل بر بطلان خلا هم گرفتند و می توانیم مستقلن دلیل بر بطلان خلا قرارش بدیم، اما در نظم بحثی که ابن سینا شروع کرده این دلیل نافی حرکت مستقیم در خلا قرار داده شده. حرکت طبیعی مستقیم این رو داره نفی میکنه. بیان دلیل اینه که ما علاوه بر این که حرکت مستقیم رو الی جهتین میبینیم، این حرکت رو دارای سرعت و بعد هم میابیم. از این که این حرکت دارای جهت است در دلیل قبل استفاده کردیم و به نتیجه مطلوب رسیدیم. الان از سرعت و بعد داشتنش میخوام استفاده کنیم و از این طریق به مطلوب برسیم. دیگه کار به این نداریم که چه جهتی رو داره طلب میکنه. میبینیم بعضی از حرکت‌های مستقیم سریعن، بعضی ها بطیعن. سوال پیش میاد که علت سرعت بعضی ها و بطء بعضی دیگر چیست؟ دو جور میتونیم توجیه کنیم سرعت و بطء. یکی این که به خود اون متحرک نسبتش دهیم، دوم این که به مسافتی که در برابر این متحرک مقاومت میکنه نسبت بدیم. اون احتمال اول رو مطرح میکنه ابن سینا و توضیح میده و بعد آخر میگه که خیلی برای ما فایده نداره این احتمال، لذا بحث رو درش قطع میکنه. میره سراغ احتمال دوم که سرعت و بعد مستند باشد به مسافت، اون رو شروع میکنه به مطرح کردن. اون به قول خودش هم براش مفیده و هم قابلیت داره که ادامه داده بشه. اما احتمال اول، من دیروزم عرض کردم احتمال دوم رو بعضی ها ابتدای دلیل قرار دادن، یعنی از همون جا شروع کردن، اصلا دو تا احتمال مطرح نکردن، فقط سرعت و بعد رو به لحاظ مسافت مطرح کردن، دلیل هم همینجوری تمومش کردن بدون اینکه توجه به این بکنن که سرعت و بعد مربوط به خود متحرک. اون شق دوم استدلال ایشون رو یه دلیل مستقل قرار دادن، یه شق اول مطرح نکردن، ولی ایشون هر دو شق رو مطرح میکنن. شق اول این بود که سرعت و بعد از ناحیه متحرک باشه. می فرماید که این دو تا فرض داره. یعنی دو تا عامل از ناحیه متحرک می تواند باعث سرعت و بعد شود. یک عامل در قوه ایست که این متحرک دارد، یک عاملم شکلیست که این متحرک دارد. قوه رو هم دو قسم میکنه، میگه یا خود قوه قوی تره یا چون جسم بزرگتره و قوای بیشتری داره این قوه قوی تر شده. یعنی یا عظمت جسم مطرح نیست بلکه خود قوه‌ای که در متحرک هست قوی تره، یا اینکه نه عظمت جسم مطرحه. جسم هرچی بزرگتر باشه نیروی ایجاد کننده حرکتش بیشتره. این شد سه تا فرض. یه فرض این است که شکل دخالت کند، دو فرض این است که قوه موجود در متحرک دخالت کند. این سه تا فرض رو توضیح میگیم. فرض اول اینه که دو تا جسم داشته باشیم که متحرکند، هر دو از نظر جنس و ماهیت یکی هست. مثلا هر دو آهن هست یا هر دو سنگ هست، اما یکی بزرگتر یکی کوچکتر، یکی بزرگتر یکی کوچکتر. در نمط شیش اشارات خود ابن سینا ثابت کرد، خواجه هم قبول کرد که اگر جسم یک شیء بزرگتر باشد نیروی محرکه او بیشتر است، بنابراین او میل قوی تر ایجاد می کند، و اگر جسم جسش کوچکتر باشه نیروی محرکه ضعیفتره و میل کمتر و ضعیفتر ایجاد می کند. اونی که میل شدیدتر ایجاد کرده، قویتر ایجاد کرده، حرکتش سریعتره. اونی که میل ضعیفتر ایجاد کرده، حرکتش بطیعتره. این رو در اونجا اثبات کردن که دو جسم که هر دو مثلا سنخ آهنن یا سنخ سنگن که با هم از نظر ماهیت فرقی ندارن، ولی از نظر اندازه فرق دارن، یکی بزرگتر یکی کوچکتر. اونی که بزرگتر سریعتر حرکت میکنه، اونی که کوچکتره بطیتر حرکت میکنه، زیرا اون بزرگه به خاطر اینکه نیروی قوی تری داره میل زیادتری ایجاد میکنه و به دنبال میل زیادتر حرکت سریعتر میکنه. اونی که جسش کوچکتره نیروی محرکش کمتره، پس میل کمتری ایجاد میکنه و به تبع میل کمتر حرکت کنتری انجام میده، که اینو دیروز هم مطرح کردیم که اینا معتقدن دو جسمی که از نظر سنخ یکسانند اگر از نظر کوچیکی بزرگی اختلاف داشته باشن بزرگی سریعتر میره و کوچیکی بطیتر.
معلوم شد که قوی فیزیک در ضمن فلسفه بیان میشد، با در نظر گرفتن این که تجربه نکرده اینا رو بیان میکرد، فقط با استدلال
بله. این که میفهمید فیزیک در فلسفه مطرح میشد، طبیعیات فلسفه اصلا فیزیک بود، اصلا طبیعیات کلش فیزیک بود، بخش نفسش روانشناسی بود، بخش دیگه‌اش فیزیک بود. اما این که میفهمید که مسائل تجربی رو با استدلال عقلی میخواستن حل کنن، گاهی این اتفاق میافتاد که مسائلی که باید با تجربه حل بشه گاهی با عقل حل میشه، مثل امروز که مسائلی که باید با عقل حل بشه بعضی با تجربه حل میکنه، و این درست نیست. مثلا شنیدم که تجربه کردن برای استجابت دعا که ببینن دعا مستجاب میشه یا نمیشه، یه تجربه مادی کردن بعدم نتیجه گرفتن که استجابت دعا امر لغوی، اصلا دعا مطرح دعا نمیتونه اثری داشته باشه و استجابت رو منکر شدن. خب این غلطه، از اصل غلطه. اینو که نمیشه با تجربه اثبات کرد، یه امر معنوی که با تجربه اثبات نمیشه. حالا تجربه هر جوابی داده باشه داده باشه، مگه این هم قابل تجربه است؟ یه امور معنوی است باید تجربه، باید با عقل اثبات بشه، یه امور تجربی است باید با تجربه اثبات بشه. قدیمی ها بعضی هاشون این اشتباه رو داشتن که در بعضی امور تجربی عقل رو به کار می گرفتن، امروزی هم بعضی هاشون این اشتباه رو دارن که در امور عقلی تجربه رو به کار می گیرن. این شون درست نیست. در امور تجربی باید تجربه به کار گرفته بشه، در امور عقلی باید عقل به کار گرفته بشه. حالا اینها طبق، یعنی این طبیعیون در این که حالا سنگ بزرگی سنگ کوچیکی پایین میاد، بزرگ سریع تر میاد، کوچیک کنتر میاد، استدلال دارن. استدلال شد نمت شیشه اشارات دیدید. استدلالشون تقریبا استدلال عقلی است، البته از تجربیات استفاده میکنه ولی با عقل تمامش میکنه. اینطور نیست که رفته باشن از بلندی دو تا جسمی که یکی بزرگتر یکی کوچیکتره ولی سنخشون یکیست انداخته باشن پایی، اینجور تجربه نکرده. ولی رو حساب عقلی تجربه میکنه، میگه این جسش بیشتره، تو این قسمت اضافهش طبیعت بیشتری وجود داره، طبیعت همون نیروی محرکه است، پس نیروی محرکه این بیشتره. خب نیروی محرکه که بیشتر باشه میل بیشتری ایجاد میکنه، میل بیشتری که ایجاد شده حرکت سریع‌تر میشه. اینطوری وارد بحث شده، یعنی استدلال اینطوری مطرح شده که استدلال تقریبا حالت عقلی داره. میگه این دوتا مثلا یکی اندازش 5 سانتی یکی اندازش 8 سانتی، در 5 سانتی که مشترکند، در 8 سانتی این اضافه داره. خب 8 سانت جسمش اضافه است، طبیعت توی این جسم هم اضافه است، پس این طبیعتش بیشتره، قوی‌تر از طبیعت اوست. اگر طبیعت قوی‌تره یعنی نیرو محرکه، طبیعت نیرو محرکه است، اگر طبیعت قوی‌تره یعنی نیرو محرکه قوی‌تره، نیرو محرکه که قوی‌تر باشه میل شدیدتره، میل شدیدتر باشه حرکت سریع‌تره. اینطوری استدلال کرده. حالا استدلالش درست نادرست ممکنه با یه امر تجربی چنانچه دیروز اشاره کردیم مثلا باطل بشه. البته اونطور که من تو ذهنم هست گالیله در خلأ معتقده که اجسام یکسان میان پایین، نه بزرگی کوچیکیشون دخالت داره نه هم اختلاف جنسشون دخالت داره. پر با سنگ، پر کبوتر با سنگ یکسان میان پایین تو خلأ. با اینکه جنسشون مختلفه، سنگ بزرگ سنگ کوچیک که جنسشون واحده یکی بزرگتر یکی کوچیکتر تو خلأ مساوی میان پایین. این که دو تا جسم جنس مختلف داشته باشند، یکی مثلا پر باشه یکی سنگ باشه، اینو در ملأ هیچی نگفته هر دو با هم میان پایین، در ملأ کسی نگفته. همه معتقدن که در ملأ پر یواشتر میاد سنگ تندتر میاد، این هم تجربه شده هم عقل بیان میکنه. اما اگر دو جسم در جنسیت یکی باشن، هر دو سنگ هر دو آهن، در اندازه فرق کنن، اونو باید تجربه کرد که تو ملأ چه میکنه.
اونو که از جرد و هوا بیرن بیرون میگن اونجا وزن نیست، دوستان جایی حرکت نمیکنه،
وزن نیست نمیتونه حرکت کنه. قوه جاذبه اگر قوی باشه نمیتونه حرکت کنه. مثلا رو کره مشتری میگن انسان قدم نمیتونه برداره، چون 1300 برابر زمینه، 1295 برابر زمینه. حالا 5 برابرش هم ما مسامحه میکنیم میگیم 1300 برابر، 1300 برابر زمینه، یعنی 1300 برابر زمین قوه جاذبه داره. وقت ما قوه جاذبه زمین رو خونسا میکنیم با نیروی بدنیمون و بعد از مدت خسته میشیم، چون نیرو در ما تاثیر میذاره، ما مقاومت میکنیم. حالا اگر اینو 1300 برابرش کنید اصلا نمیتونیم قدم برداریم. در کره ماه میگن ما اینقدر راحت حرکت میکنیم مثل یه پرواز، خیلی تون میریم چون قوه جاذبه ضعیف، 49 برابر از زمین کوچیکتره، پس قوه جاذبه هم 49 برابر پایینتره. بازم اینجا یک برابر مسامحه کنید، 50 برابر، 50 برابر از زمین ضعیفتره، اونجا راحت میشه راه رفت. بحث الان در این نداریم ما، شما منو کشوندید به اینجا. بحث در این داریم که سقوط این سنگ و این سنگ با توجه به این که قوه جاذبه رو مطرح نکنیم، که قدیمی هم قوه جاذبه رو مطرح نمی‌کردن، نیروی خود سنگ رو ملاحظه کنید. ایشون می‌فرماید وقتی سنگ طبیعت بزرگتری دارد میل بیشتر ایجاد می‌کنه، میل بیشتر ایجاد چه سریع‌تر حرکت می‌کنه، طبق مبانی خودشون حرف تمام. حالا اگر امروزه تجربه کنن و در ملأ بگن خلاف این اتفاق میفته، اونا چون مبانی رو عوض میکنن، قوه جاذبه رو مطرح میکنن به جای طبیعت، به جای میل. اون وقت قوه جاذبه آیا بر سنگ بزرگتر و سنگ کوچیک یک اثر میذاره، شاد بذاره، هر دو رو یه جا میشه، یه جور میشه شفاهی. الان بحث ما در کلام این بزرگواران قدیم است که با مبانی خودشون دارن حرف میزنن و حرفشون با مبانی خودشون تمامه. یعنی این سنگ که بزرگتره از طبیعت بزرگتری برخورداره، این سنگ کوچکتر از طبیعت کوچکتر برخورداره و به اندازه طبیعت میل ایجاد میشه. یعنی این میل شدید ایجاد میکنه و میل ضعیف، وقت میل شدید باعث حرکت سریع میشه، میل ضعیف باعث حرکت بچه میشه. اونو بعدا میگیم بعدا سه تا حرکت رو انشالله اشاره میکنم. سه تا حرکت، حالا نه به خاطر شما، به خاطر اینکه ایشون نوشته، سه تا حرکت رو مطرح میکنیم. یکی حرکت در خلا، یکی حرکت در ملأ غلیظ، یکی حرکت در ملأ رقیق. همونطور که شما فرمودین سه تا، منم سه تاشو بعدا سه تا حرکت مطرح میکنم. من حقیقتا مقابل مثل کردم. ایشون از تو کلمات ما گفت کلمه سه میاد، ایشون میاد تو یه بحث دیگه که سه توش هست. حالا امروز هم ایشون سه گفتن، من رفتم تو بحثی که توش سه هست، خواستم مقابل مثل بشه.
از حافظ یاد گرفتم.
بله، این یک قسم بود که اصلا سه قسمه، یک قسمش الان مطرح کردم. قسمی که مطرح شد این بود که دو چیز جسم حرکت بکنن، هر دو یکسان باشد ماهیتشون ولی مختلف باشه اندازشون. گفتیم که یکی سریعتر میره، یکی بطیتر میره، طبق مبنای قدیم. این یه فرض بود. فرض دوم اینه که دو تا جسم داشته باشیم که جنسشون و ماهیتشون فرق کنه، یکی چوب باشه یکی آهن باشه. هر دو هم اندازشون مساویه، اندازشون فرق نمی کنه، اما جنسشون و ماهیتشون فرق می کنه. خب این دو تا رو رها می کنیم. اون که آهنه سریعتر حرکت می کنه، اونی که چوبه بطیتر حرکت می کنه. این به خاطر این است که اون آهن میل شدیدتری تولید میکنه و در نتیجه حرکتش سریعتر میشه، اون چوب میل ضعیفتری تولید میکنه و در نتیجه حرکتش کنتر میشه. اینم دوتا. پس سرعت و بطر رو الان تا حالا دو جور توجیه کردیم. توجیه سوم، سرعت و بطر مربوط به شکل شیء متحرکه. اون دو توجیه هم که کردیم هر دو مربوط متحرک بودند. حالا این توجیه سومی که میکنیم بازم مربوط متحرکن. یعنی این متحرک شکلش مکعبه، اون یکی شکلش مخروطه. حالا مخروط با نوکش شروع میکنه به حرکت و شکافتن هوا، مربع هم با پهناش، مکعب هم با پهناش، یعنی با یکی از سطوحش شروع میکنه به شکافتن هوا. مخروط چقدر هوا رو باید بشکافه؟ به اندازه نوکش. مکعب چقدر رو باید بشکافه؟ به اندازه سطحش. شکافتن اون مقدار کم که مخروط انجام میده آسان‌تر از شکافتن این مقدار زیاد است که سطح مکعب انجام میده. یعنی مخروط در مقابل مقاوم کمتری قرار گرفته و مکعب در مقابل مقاوم بیشتری قرار گرفته، لذا سرعت مخروط بیشتر میشه و سرعت مکعب کمتر میشه. و این ثابت شده است، امروز هم ثابته. یعنی اصلا مطلب تقریبا بدیهی به نظر میرسه. امروز هم ماشین های مسابقه ای رو طوری میسازن که نوکش تیز باشه چون میخواد سریع حرکت کنه. ماشین های معمولی نه، نوک تیز لازم نداره. یا هواپیما که میخواد اون بالا حرکت سریع کنه، نوکش تیزه. اینا به خاطر همینه که با مقاومت کمتری رو برو باشه. اون وقت قسمت های بعدی رو طوری میسازن که هوا رو اون قسمت بعدی لیز بخوره. و قسمت بعدیش هم اینطوری دیگه، یعنی حالت هواپیما حالتی داره که نوکش تیزه و تازه سر بعضی هواپیما یه فلز هم میذارن که تیزی خیلی زیاد بشه. قسمت های بعدیش هم طوریست که هوا رو سر میخوره، لذا خیلی در مقابل مقاومت هوا قرار نمیگیرد. این به خاطر این است که شیئی که شکلش مخروطی است سریع‌تر، خود شکل دخالت داره در سرعت و بود. شکلش اگر مخروطی باشه سریع‌تر حرکت میکنه و شکلش اگر مکعب باشه بطی‌تر. بعد اگر ما مکعب رو با زاویه به حرکت بندازیم، اینا ملاحظه کنید، مکعب رو نه با سطحش حرکت بدیم، یعنی اینطور نیست که اینطور نباشه که سطح حرکت بره به سمت شکافتن هوا، سطح مکعب، سطح حرکت شکافتن اینطور نباشه که سطح مکعب بره به سمت شکافتن هوا، نوک مکعب بره، یعنی زاویهش بره. خب در اینجا بازم سریع‌تر حرکت میکنه. حالا اگر مثل مخروط نباشه دیگه تقریبا نازل منزله مخروط هست. پس توجه کردیم که شکلم در سرعت و بعد دخالت کرد، اما اگه دقت کنید اینجا باز برگشت سرعت و بعد برگشت به کمی مقاومت اون مسافت و زیادی مقاومت. اگرچه ابن سینا برش میگردونه به متحرک، میگه این متحرک بهتر میتونه بشکافه، اون سختر میتونه بشکافه، برمیگردونه به خود متحرک چون میخواد سرعت و بعد رو به متحرک نسبت بده. ولی شما میتونید این رو به خود مقاوم هم که مسافته برگردونید، بگید که این مسافت در مقابل این شکل مقاومت کمتری میکنه، همین مسافت در مقابل شکل دیگر مقاومت بیشتر میکنه، که بر میگردونیم به شکل. ابن سینا برگردونده به شکل، ما میتونیم هم به مقاوم برگردونیم هم میتونیم به شکل برگردونیم. اگر به مقاوم برگردوندیم بحث بعدی میشه، داخل در این فرضمون نیست. اگر به شکل برگردوندیم داخل در این فرض هست. حالا ببینیم واقعا به کجا برمیگرده. ابن سینا به شکل برمیگرده، ظاهرا حق با ایشونه، چون این شکل است که مقاومت رو از کار میندازه. والا هوا چه در وقتی که مخروط توش حرکت میکنه چه در وقتی که مکعب توش حرکت میکنه یکسانه، مقاومت کم و زیاد نمیشه، یعنی هوا غلیظ و رقیق نمیشه. پس این مقاومت کردن و نکردن به شکل متحرک وابسته است، نه به هوا. یه وقتی میگیم این شی در آب حرکت میکنه مقاومت بیشتری رو میشکنه، این در هوا حرکت میکنه مقاومت کمتری رو میشکنه، خب اینجا اختلاف به خاطر مسافته. اما یک بار هر دو تو هوا دارن حرکت میکنن، مسافتش اختلافی نداره، یعنی غلیظ و رقیق نیست. اگر غلیظ برای هر دو غلیظه، اگر رقیق برای هر دو رقیقه. وقت اینجا اگر سرعت و بعد هست دیگه مرتبط به مقاومت مسافت نیست، مرتبط به همون شکله. پس حق با ابن سیناست که این سرعت و بعد رو مستند میکنه به شکل، مستند نمیکنه به مسافت. نباید هم مستند کنه به مسافت، چون فرض اینه که هر دو جسم در یک نوع مسافت دارن حرکت میکنن، اختلاف تو مسافت نیست. این فرض سب، این فرض سوم. سه تا عامل یا سه تا فرض داریم که باعث سرعت و بعد میشه، باعث اختلاف در سرعت و بعد میشن. یک عامل اختلاف در اندازه بود، دو تا جسم ولو در ماهیت یکسان اختلاف در اندازه داشته باشن. عامل دوم اختلاف در ماهیت دو تا جسم بود. عامل سوم اختلاف در شکل بود. این سه تا عامل سرعت و بعد میشن. این یک بحث برای عامل سرعت و بعد. بحث دیگه داریم که عامل سرعت و بعد مسافت باشد. اون بحث بعدی است که وقتی بهش رسیدیم ان شاءالله توضیحش میدیم. و ایزن فإنا نشاهد الاجسام تتحرک و صفحه 103 هستیم، سطر سوم. و ایزن فإنا نشاهد الاجسام تتحرک و به تبع الی جهات ما، اجسام رو مشاهده میکنیم که به تبع به سمت جهاتی حرکت میکنن، این یک. و تختلف و بعد از ذلک در چند تا نسخه کلپوت پابرادی هم اشاره کرده به جای بعد معه داره که بهتر معناش میکنیم. و تختلف و بعد از آلک یا ما از آلک به صورت بلبود. بعد از آلک یعنی بعد از این که یا با این که اختلاف جهات دارد اختلاف سرعت و بعد هم دارد. و تختلف و این اجسام بعد از آلک یا ما از آلک یعنی علاوه بر اختلافی که در جهت دارند اختلاف پیدا می کنند فی سرعت بلبود. اختلاف در جهت رو ما در دلیل قبلی مطرح کردیم و از طریق همون اختلاف در جهت به مطلوب رسیدیم. حالا دیگه اختلاف در جهت رو تو این دلیل مطرح نمی کنیم. توجه داشته باشید اختلاف جهت تو این دلیل مطرح نمی شه. تو این دلیل ما به اختلاف دوم توجه می کنیم که اختلاف در سرعت و بطء و از این استفاده می کنیم تا به مطلوبمون برسیم. فلا یخلو اختلاف ها فی سرعت بلبود ان یکون، یعنی من ان یکون. حالا من نگاه نکردم که اصلا من داریم یا نداریم، چون بعد از فلا یخلو من میاد. حالا ایشون اگر نیورده حسبش کرده تقدیرش گرفته. فلا یخلو اختلاف ها یعنی اختلاف اجسام در سرعت و بطء، لا یخلو که یکی از دو عامل را دارد، ان یکون اما لامر فی المتحرک منها، منها زمینش به اجسام برمیگرده، فی المتحرک من الاجسام او لامر فی المسافه، یعنی عاملی در متحرک وجود دارد که باعث سرعت یا بطء می شود، یا عاملی در مسافت وجود دارد که باعث سرعت و بطء میشه. اگر فرض دوم باشد که عامل در مسافت باشه، اونو چند خط بعد شروع میکنیم. حالا میخوام اون اولی رو شروع کنیم. اما الامر الذی فی المتحرک، یعنی اون امر و عامل سرعت و بطی که در متحرک است، فقط یکون لاختلاف قوت میلهی، خط بعد وقد یکون لاختلاف شکلهی. گاهی اختلاف در میل این متحرک است، گاهی اختلاف در شکل متحرک است. همون اختلاف در میل باعث سرعت و بطء می شود، هم اختلاف در شکل باعث سرعت و بطء می شود. اون وقت اختلاف در میل رو باز دو قسم می کنه، یا جنسای این متحرک ها مختلفه، یا اندازه های این متحرک ها مختلفه. میل می دونید یعنی چی؟ میل یعنی همون اثری که طبیعت در جسم می گذارد و منشأ حرکت می شود. طبیعت میل رو ایجاد می کند و میل مباشرت می کند حرکت رو. خود طبیعت مباشر حرکت نیست، طبیعت میل رو ایجاد می کند، میل مباشر حرکت می شه. بعد قاصر این میل رو محکوم می کنه، مغلوب می کنه، میلی رو که خودش ایجاد می کنه غالب می کنه. اون وقت این جسم به سمت میلی که قاصر ایجاد کرده حرکت می کنه، که همه حرکت ها چه قصری چه طبیعی از طریق میل انجام میشه. وقت طبیعت و قاصر کارش ایجاد میله، وقتی میل ایجاد شد حرکت انجام میگیره به مباشرت میل.
میل رو به چه معنا شروع
معنا؟ میل همون سیره؟ نه، سیر که حاصل میله، سیر حرکته، حاصل میله. میل رو ما معنا میکنیم، اما اگر بخواهیم ملموسش کنیم اینطور میگیم توپی رو پارو باد کنید بکنید زیر آب، مشکی رو پارو باد کنید بکنید زیر آب، فشاری احساس میکنید. اون جسم چه در جایگاه نامناسب خودش قرار گرفته، هوا در جایگاه نامناسب قرار گرفته، جای آب چه جای هوا نیست. چون در جایگاه نامناسب قرار گرفته، طبیعتش میل ایجاد میکند که این جسم رو به سمت جایگاه مناسب ببرد. اون میل همون فشاری است که شما احساس میکنید. سنگی رو میذارید زمین، این میلی نداره، البته نمیشه تجربهش کرده، تا برش دارید میبینید سنگین شد، چون از جایگاه اصلیش خارجش کردید. بذارید سر جایگاه اصلیش دیگه سنگین نیست، این نمیشه تجربه کرد. جایگاه اصلی بذاریدش سنگین نیست. این رو اینها طبق مباحث عقلیشون میگن.
یه چیزی هست به نام
میل،
چاشنی که همون میل.
بله، یه چیزی بین بین طبیعت و حرکت یه واسطه است که اون مباشر حرکته و اون میله. اون از میکنم اون سنگینی که در سنگی که از جاش بیرونش آوردید احساس میکنید، اون فشاری که در مشک پرباد زیر آب احساس میکنید، اونو بهش میگن میل. اونی که باعث حرکت میشه، طبیعت این میل رو ایجاد میکنه، این میل هم باعث حرکت میشه. حالا میفرماد میلی که ایجاد میشه گاهی بیشتره گاهی کمتره. علت بیشتره یا کمتریش هم یا اختلاف اندازه جسمه یا اختلاف ماهیت جسم که توضیح دادم. فلا یخلو اختلاف، بله. اما الامر الذی فی المتحرک، اون امری که در متحرک هست و باعث سرعت و بوج میشود، فقط یکون الاختلاف قوت میل این متحرک، بعدم گفتم در خط بعد فقط یکون الاختلاف شکل این متحرک. حالا اونجا که اختلاف در میل باشه، عرض کردم به دو قسم تقسیم میشه که شروع میکنه به بیان. اون قانون هست کردم تو خلا کامله، قانون هست کردم در خلا کامله، در ملا نمیتونیم اثباتش کنیم. اینم که شما میفرمایید اینم مثال دیگریست. یک مثلا هوای زیادی رو جمع میکنیم تو یه بالونی، من میفرسیمش بالا چون هوا سباکه میره بالا، اجسام زیادی رو توش میذاریم میبینیم برد بالا، بالون کوچکتری رو پر از هوا میکنیم اون مقدار اجسام رو دیگه توش نمیذاریم، نمیتونیم بذاریم، اگر گذاشتیم نمیره بالا، همون تو زمین میمونه، اجسام کمتری رو بالا میبره. پس معلوم میشه میل در اون هوایی که حجمش بیشتر است میلش بیشتر است، در هوایی که حجمش کمتره میل کمتره. این همیشه که اینا دارن میگن، منتها ما مثال میزدیم به سنگی که داره پایی میاد، شما مثال میزنید به هوای متراکم و جمع شده که داره میره بالا، فرقی نمی کنه. شما مثال به اون جسم زدید، ما مثال به این جسم زدیم، ولی در هر دو اینطوره که اگر جسم بزرگتر باشد میل بیشتری ایجاد میکنه چون طبیعت بزرگتری دارد، و وقتی میل بیشتری ایجاد کرد سرعت بیشتری میگیره. حالا شما مثال به سرعت هم نزدید، مثال به میل زدید، همین هم کافیه. ما هم داریم همین بحث رو میکنیم که میل بیشتر بشه، اگر میل بیشتر بشه سرعت هم بیشتر میشه. فَإِنَّ الْعَزْيَتْ فِي السِّقْلِ نازل اَبَلْ خِفَتِ سَائِدَ، ایشون مثال به مثال شما هم داریم میزنه. اونی که در سقلی که باید به سمت پایین بیاد زیاده دارد، یا در خفتی که به سمت بالا می رود زیاده دارد، سریع تر حرکت می کند. اون جنسی، اون جسمی که سقلش بیشتر است او را سریع تر به پایین می کشند، اون جسمی که خفتش بیشتر است سریع تر به سمت بالا می رود. حالا چرا سقل این بیشتر یا خفت اون بیشتر؟ میفرماید یا به خاطر اختلاف جنسشون یا به خاطر اختلاف اندازشون. بالاخره این آهن سنگین تر از پنبه است به خاطر اختلاف جنس، این آهن 2 کیلویی سنگین تر از آهن 1.5 کیلویی به خاطر اختلاف اندازه، نه به خاطر اختلاف جنس. یا اون هوایی که شما مثال زدید، اون هوای بیشتر سبکتر است از هوای کمتر به خاطر اندازه. یا مثلا فرض کنید یه گازی پیدا کنیم که بالا بره، هوا بالا بره، اون گاز رقیق‌تر از هوا باشه، اون به خاطر اختلاف جنسش سبکتره. هر چی که سبکتر باشه سریع‌تر بالا میره، هر چی که سنگین‌تر باشه سریع‌تر پایین میاد. بالاخره سرعت و بعد مربوط میشه به بیشتر سنگین بودن و بیشتر و کمتر سنگین بودن، یا به بیشتر سنگین سبک بودن و کمتر سبک بودن. حالا چرا اگر کمتر سنگین باشد و بیشتر سنگین باشد اختلاف سرعت دارد؟ به خاطر اینکه اختلاف میل دارد. یعنی سنگینی و سبکی خودش کاری مباشرتا انجام نمیده. اختلاف میل درست میکنه، اون اختلاف میل باعث اختلاف در سرعت و حجم میشه که مثال زدم. فان الازیت فی الثقل نازل، اونی که سنگینی که باعث پایین آمدنش هست بیشتر دارد. اول خفت سائده، اونی که خفتی که باعث بالا رفتنش هست بیشتر داره. یسر، اینطور عبارت، فان الازیت فی الثقل نازل اول خفت سائده، یه جمله رو هست میکنم آمده یسر، اونی که اضافه دارد سرعت دارد. حالا اونی که اضافه دارد چرا اضافه داره؟ چرا ثقلش اضافه است؟ چرا خفتش اضافه است؟ دو جهت ذکر میکنه. لقوتهی، این جهت اول، لقوتهی یعنی چون میلش بیشتره. حالا میل به طرف پایین یا میل به طرف بالا، این یکی. اولی زیادت اعظمهی، یا به خاطر اینکه بزرگتره. اولی رو میگه به خاطر اینکه قویتره. هر دو یه جنس هست. نه اشتباه کردم، هر دو جنسشون یکی نیست، لذا میلشون یکی نیست. یکی مثلا چوبه، یکی فلزه. خب اینا در یک میل، در یکی که فلز است قوی تره، نه به خاطر اضافه بودن اندازه، نه به خاطر بزرگتر بودن، بلکه به خاطر قوت میل. اما در فرض بعدی میگه اول زیادت اعظمهی، یعنی این جسم بزرگتره، هر دو آهنن، جنسشون فرق نمیکنه، ماهیتشون فرق نمیکنه، اما یکی بزرگتره یکی کوچیکتره. اونی که اذیت دارد، حالا چه اذیت داشتنش به خاطر زیاده قوت باشد یا به خاطر بزرگی جسم باشد، اونی که اذیت دارد یسر و الانقص یبته، اونی که کمتر دارد کند می‌رود. این تموم شد. وقد یکون، یعنی قد یکون، اختلاف در سرعت و بعد، لاختلاف شکلی، یعنی لاختلاف شکل متحرک، چون متحرک اختلاف در شکل دارد، اختلاف در سرعت پیدا کرده. مثال میزنه، فشکل مثلا اذا کان مربعا مقطع المسافه به سطحی، مربعی باشد قطع کننده مسافت با سطحش، نه با زاویه‌اش. چون مربع هم میتونه دو جور حرکت کنه، یکی این که با سطحش حرکت کنه، یکی این که با زاویه‌اش حرکت کنه. حالا اینشون میفهمد مربعی که مسافت رو با سطحش طی میکند. عبارت بعضی از نسخه ها که در پاورقی هم اشاره داره اینطوره، فشکلو مثلا اذا کان مربعا و قطع المسافت به سطحی، و قطع داره نه مقطع، اونم خوبه، راحت تر هم معلوم میشه، هر دوش خوبه. شکل مثلا وقتی مربعی باشد که مسافت رو به سطحش طی کند، لم یکن که مخروط یقطع المسافت به رأسه، مثل مخروطی که مسافت رو با نوکش طی می کند نیست. و کذلک المربع اذا قطع المسافه به زاویته، این عبارت رو دو جور معنا می کند. کذلک کافش رو معنی مثل می گیرم، زالکش هم مشار الی، کذلک یعنی مثل المخروط است، کذلک یعنی مثل این است، این یعنی مخروط، مثل این است مربع، یعنی مثل مخروط است مربع، اذا قطع المسافه به زاویته، اگر مسافت رو با زاویه طی کند مثل مخروط میشه. این یه جور معنا کردن عبارت. یه جور دیگه این که کذلک رو به معنی خودش قرار بدیم، اینطور بگیم، لم یکن که مخروطن یقطع المسافه برسهی، و کذلک یعنی و لم یکن کل مربع اذا قطع المسافه به زاویته. این عبارت اینطور میشه، اذا کان مربعا و قطع المسافه به سطحی، لم ی... این مربع که مسافت رو به سطح طی میکند، لم یکن که مخروطن کذا، و کذلک یعنی و لم یکن کل مربع اذا قطع المسافه به زاویته. هر دو جور معنا میشه و معنا در هر دو فرض هم یکسانه. از زالک، زالک یعنی مربعی که مسافت رو با سطحش طی می کند، احتیاج دارد که یحرک شیئاً اکثر، مقاوم بیشتری رو باید حرکت بده. شیء اکثر یعنی هوای اکثری رو یا آب اکثری رو، یعنی مقاومی رو که تو مسافت قرار گرفته. و هو الذی، ضمیر هو به اون شیئی برمی گرده که باید این متحرک حرکتش دهد، یعنی به اون مقاوم برمیگرده. و هو الذی یلاقیه اولا، اون شیئی که این جسم باید حرکتش بدهد، چیزی است که این جسم، جسم متحرک با اون چیز اولا ملاقات میکنه. یعنی در ابتدای حرکتش با او برخورد میکنه. یعنی مثلا هوا یا آب، همونی که تو مسافتش هست، همون مقاومی که تو مسافتش هست. و هازا، ضمیر هازا به مخروط برمیگرده یا به مربعی که با زاویه حرکت میکنه. هازا لا یحتاج الى ذلک، ذلک هم اشاره است به ان یحرک شیئا اکثر، به ان یحرک شیئا اکثر که به تبیین مصدر میره، یعنی حرکت دادن شیئا اکثر. و هازا یعنی مخروط یا اونی که با زاویه حرکت میکند، لا یحتاج الى ذلک، یعنی احتیاج به این، به این که چیزی بیشتر رو حرکت بدهد ندارد. فیکون و سبب سرعه فی کل حالین، سبب سرعت رو دقت میکنید ایشون، چون ممکنه ما گمان کنیم که سبب سرعت کم مقاومت کردن مسافته و سبب بود زیادتر مقاومت کردن مسافته. وقت بعد ابن سینا بگیم این مثالی که تو مطرح کردی مربوط به فرض بعده، فرضی که میگوید سرعت و بود مستند به مسافته، مربوط به اوست. ابن سینا دفع میکنه این توهم ما رو، میگه که این مربوط به مسافت نیست، مسافت در هر دو جسم یکی فرض شده، یعنی فرض شده که هر دو تو هوا دارن حرکت میکنن یا هر دو تو آب حرکت میکنن، پس اختلاف مسافت جلوشون نیست. اما یکی بهتر میتواند این مسافت رو بشکافد، دیگری دیرتر میتواند همین مسافت رو بشکافد. پس میبینید قضیه مربوط میشه یا اختلاف مربوط میشه به شکافتن این دو جسم، نه مربوط بشه به مسافت. مسافت اختلاف نداره، هر دو مسافتشون هواست یا هر دو مسافتشون آبه، اختلاف در نحوه شکافتنه که مخروط بهتر میشکافه، مکعب به زاویته بهتر میشکافه، اما مکعب به سطح دیرتر میشکافه. پس این اختلاف در سرعت بود مربوط میشه به محرک، به متحرک. به قول ایشون میگه که اونی که قدرتش برای شکافتن یا برای دفع کردن بیشتره، سرعتش بیشتره. اونی که قدرتش برای شکافتن کمتره، سرعتش کمتره. پس سرعت، اختلاف در سرعت بود برگشت به اختلاف در قدرت، در قدرت شکافتن و قدرت دفع کردن. فیکونو سبب و سرعه فی کل حاله، الاقتدار. این فیکون و سبب و سرعه رو من در فرض دوم که اختلاف شکل وجود داره توضیح دادم و درست هم بود، ولی ایشون میخواد مطلق بگه. هم در فرض دوم که اختلاف در شکل بود، هم در فرض اول که اختلاف در میل بود، اختلاف در آخر سر برگشت به اختلاف در میل دیگه، در هر دو اختلاف برمیگرده به قدرت بر شکافتن و عجز شکافتن. اونی که قدرتش بر شکافتن بیشتر باشه، حالا یا به خاطر شکلش یا به خاطر زیاد میلش، او سریع‌تر میره. اونی که قدرتش در شکافتن کمتر باشه، حالا یا به خاطر کمی میلش یا به خاطر شکل خاصی که داره، او بطیع‌تر میره. پس هر دو فرضی که ما کردیم، که فرض اول بود که اختلاف به خاطر اختلاف در سرعت و بود به خاطر اختلاف میل باشه، فرض دومی بود که اختلاف در سرعت و بود به خاطر اختلاف شکل باشه، هر دو فرض، یعنی چه اختلاف در میل باشه چه اختلاف در شکل باشه، هر دو رو میشه جمعش کنیم و به یک اختلاف برگردونیم و اینطور بگیم اختلاف در قدرت شکافتن مانع. اونی که قدرتش بر شکافتن مانع بیشتر است، حالا یا به خاطر شکلش یا به خاطر قوت میلش، این میتواند سریع‌تر برود. اونی که قدرتش در برابر شکافتن کمتر است، حالا یا به خاطر کمی میلش یا به خاطر پهن بودن شکلش، او بطیع‌تر میرود. که هر دو عاملی رو که برای اختلاف سرعت و بود گفتیم، الان داریم جمع میکنیم در یک عامل. فیکون و سبب و سرعت فی کل حالین. فی کل حالین یعنی چه اونجایی که اختلاف در سرعت و بود به خاطر شک باشه، چه اونجایی که اختلاف در سرعت و بود به خاطر قوت و ضعف و میل باشه. سبب سرعت در هر حال اقتدار اون متحرک است بر کامل دفع کردن مای و مانع، یعنی مانع، مانع رو کامل تر دفع میکنه، قدرت بر دفع اون مانع کامل تر داره. الاقتدار علا شدت دفع مای و مانع و شی، مای و مانع و شی، ما یعنی اون ملعی که شی یعنی اون متحرک، اون ملعی که متحرک رو من میکنه، حالا ملع حواس آب هرچی هست، اون رو این متحرک بهتر میتونه بشکافه. فی کل حالن سبب سرعت در هر حال اقتدار متحرک هست بر کامل دفع کردن مانعی که ممانعت میکند اون متحرک را و مقاومت میکند با اون متحرک مقاومت. اما اونی که جسمی که قدرت بر قدرت بیشتر بر دفع این مانع دارد حرکتش سریع تره. او و علا شدت الخرق، و علا شدت الخرق عطب بر علا شدت دفع، اونی که بهتر میتواند مانع رو دفع کند یا بهتر میتواند مانع رو خرق کند یعنی بشکافد، او سریعتر می رود. فا این الادفع والاخرق اسرع، اونی که بهتر دفع می کند، اونی که بهتر خرق می کند و می شکافد اسرع است. والاعجز انهما ابتع، اونی که از خرق و دفع عاجزتره کنتر می ره. این روشنه. و هازا لا یتقرر و فلخلع، اینجا ایشون استدلال می کنه که در خلع تا اینجا مقدمات رو بحث گفت، گفت سرعت و بعد داریم، سرعت و بعد رو مستند کرد به زیاده قوت و کمی قوت اولا و به شکل خاص ثانیا. بعد توجه کنید هر دو رو برگردوند، هر دو رو برگردوند به مقاومت. سرعت و بعد در هر دو فرض رو برگردون به ازاله مقاومت، دقت کنید برگردون به ازاله مقاومت. بعضی ها رو گفت ازاله مقاومت میکنن بهتر، گفت اینا سریع ترن. بعضی اقابه ازاله مقاومت میکنن کمتر، گفت اینا بطی هن. دقت کنید این علت داشت که هر دو رو برگردون به ازاله مقاومت. خب اونی که بهتر مقاومت رو ازاله می کند سریع تر میره، اونی که کمتر ازاله می کند بطی تر میره. بعد اینطور میگه، میگه در خلا مقاومی وجود ندارد. دقت کنید خیلی هنرمندانه مطلب رو چیده، تو نظام بحث ابن سینا ملاحظه کنید خیلی خوب وارد بحث شده. اول عامل سرعت و بعد او دو چیز اعلام کرده، یکی اختلاف قوت، یکی اختلاف شکل. بعد هر دو رو به یه چیز برگردونده، برگردونده به مقاومت، چون میخواسته تو خلق مقاومت رو برداره. وقتی داشته استدلال رو میچیده آمده آخر سر به اینجا رسیده که مقاومت باعث میشود سرعت و بعد رو، و اینکه بهتر می شود این مقاومت خونسا کرد یا دیرتر می شود خونسا کرد باعث سرعت و بوده. بعد میاد میگه تو خلک مقاومت نیست، هیچی سر راه متحرک نیست، پس اصلا این جسم و اون جسم هیچ کدوم نباید خرق مقاوم کنن، که حالا بگیم این زودتر خرق میکنه پس سریعتره، اون دیرتر خرق میکنه پس بطیتر، اصلا این مباحث پیش نمیاد، چون مقاومتی سر راه نیست. پس در خلع باید سرعت و بعد اتفاق نیفتد، اینطوره دیگه، در خلع باید سرعت و بعد اتفاق نیفتد، در حالی که سرعت و بعد لازم حرکت است، لازم حرکت مستقیم است. هر جا حرکت مستقیم داریم باید سرعت و بعد داشته باشیم. در خلا اگر حرکت مستقیم است باید سرعت و بعد داشته باشه، در حالی که با این بیانی که گفتیم سرعت و بعد اونجا معنا نداره. اگر معنا نداشت پس حرکت مستقیم معنا نداره. توجه کردید حرکت مستقیم رو نفی کرد. ارشدم خیلی زیبا چیده استدلالش رو. و هازا لا یتقرر فی الخلا، هازا یعنی این بهتر شکافتن مقاوم یا دیرتر شکافتن مقاوم که اولی منشأ سرعت بود دومی منشأ بعد بود، این توی خلا اتفاق نمیفته چون توی خلا اصلا مقاوم نیست. خب اینجا دیگه استدلالشون تموم شد، نتیجه گرفت، نتیجه گرفت که در خلا حرکت مستقیم نیست. بعد نتیجه بعدی هم میگیریم که اصلا خلا نیست. در خلا اول حرکت مستقیم رفع میکنی، بعد هم خود خلا رو رفع میکنی. بعد ابن سینا بر میگرده اینطور میگه، ابن سینا میگه که خوبه که ما این شق رو ترکش کنیم. البته بحثش رو تموم کرده ها، حالا میگه خوبه ترکش کنیم، یعنی بهش توجه زیادی نکنیم. چرا توجه زیاد نکنیم؟ دو تا عامل برای این که توجه زیاد نکنیم ذکر شده. یک عامل همونیست که بارها عرض کرده که استدلال بر نفی خلع یا استدلال بر نفی حرکت مستقیم فی الخلع در شق بعدی کامله، احتیاج به این شق و زمینه کردن این شق نداره. یعنی حالا شما بعدا خواهید دید ما وقتی وارد شق بعدی شدیم اصلا یه دلیل مستقله، لذا خیلی هم این شق قبلی رو اصلا مطرح نکردن، همون شق بعدی رو گفتن یه دلیل مستقل قرارش دادن. پس احتیاج به زمینه کردن این شق قبلی و شق بعدی نیست، لذا خوب است که ترکش کنیم. این یک جهت برای اینکه خوب است ترک کنیم این شق رو. جهت دیگه اینه که ما خلع نداریم که در خلع آزمایش کنیم ببینیم مخروط تندتر میره یا مکعب تندتر میره. همچنین خلع نداریم که در خلع آزمایش کنیم ببینیم سنگ بزرگ تندتر میره یا سنگ کوچیک تندتر میره. همچنین خلع نداریم که در خلع آزمایش کنیم ببینیم سنگ تندتر میره چوب تندتر میره. چطوری میتونیم حکم کنیم؟ الان ما داشتیم حکم کردیم این سرعت و بعد او که ما گفتیم اختلاف دارد به خاطر اختلاف قوت، به خاطر اختلاف شکل، اینا در ملا تجربه شده بود و خب در ملا ما همه رو میدیم درسته، اون بزرگتره زودتر میاد پایین، کوچیکتره دیرتر میاد پایین. همچنین آهن زودتر از چوب میاد پایین، همچنین مخروط زودتر حرکت میکنه، سریعتر حرکت میکنه. اینا تو ملا امتحان کردیم و میتونیم بشاب کنیم. ممکنه کسی ادعا کنه این حرفایی که زدی درست، بیا تو خلا، تو خلا سرعت و بعد نداریم، اصلا نفی سرعت و بعد کنه، بگه همه اشیا مساوی حرکت میکنه. این ادعا ممکنه بشه که الان هم شده، امروزه ثابت کردیم دیگه در خلا همه مساوی حرکت میکنه. چون ممکن است این اشکال پیش بیاد پس خوب است که ما این شق رها کنیم، یعنی این شق کارایی هم نداره. پس اول گفتش که به این شق احتیاج نداریم زیرا که شق بعدی یک استدلال کامل است، احتیاج به انضمام این شق قبلی نداره. یه بیان دیگه هم داره که اصلا این شق قبلی کارایی درست نداره و ما بهش اطمینان نداریم چون ما که در خلا تجربه نکردیم. شاید این توضیحاتی که ما دادیم مربوط به ملأ باشه و در خلا صدق نکنه، پس نمیتونیم اون چه در اینجا دیدیم و بیان کردیم در خلا هم ببینیم و بیان کنیم و نتیجه مطلوب رو بگیریم. بل نترک هذا الوجه، باید ترک کنیم این بچه رو، یعنی این شق رو باید بذاریم کنار. فإنه لا کثیر النفع لنا فیما نهابله منه، ضمیر منه برمیگرده به این وجه. آن چه ما قصد کردیم از این وجه، این وجه اون فایده رو به ما نمیرسونه. لا کثیر النفع، فایده زیادی به ما نمیده. احتمال میدیم که در خلا هم همین وجه باشد، ولی احتمال که کافی نیست، ما دنبال یقینیم. این به ما فایده میده ولی کثیر نفع نمیده، نفع زیاد نمیده. نفع زیاد وقتی است که ما رو متعقن و قاطع کنه و ما ظان میشیم، محتمل میشیم، احتمال میدیم، گمان میکنیم این که نفع هست ولی نفع زیاد نیست. حالا نه بطل استدلال، بالاخره فایده زیادی بر ما نداره. یعنی این دلیل ما آخر سر ما رو یقین دار نمی کنه، ما رو گمان دار یا احتمال دار می کنه. میگه تو احتمال میری، گمان میکنی. خب احتمال و گمان که در فلسفه به درد نمی خوره. اون چه که نافع است یقین است و این وجه برای ما یقین ایجاد نمی کنه. پس کسی رو نفع بله خود ابن سیناست. خود ابن سیناست، من عرض کردم اون تجربه گالیله رو ابن سینا انجام نداده، ولی در کلماتش اشاره به اون داره که احتمال دارد اون چنان باشد. همین الان داره میگه، یعنی میگه ما استفاده زیاد نمیبریم. چرا استفاده زیاد نمیبریم؟ چون یقین پیدا نمیکنیم. چرا یقین پیدا نمیکنیم؟ چون در خلا تجربه نکردیم. شاید در خلا این حرفای ما صدق نکند، در ملا صدق کرده، شاید در خلا صدق نکند. پس ابن سینا پیش بینی کرده تجربه های آینده ها رو، پیش بینی کرده و احتمال هم داده که تجربه خلاف اون چیزی که گفته ممکنه حاصل بشه، لذا دست از استدلالش قبلا برداشته. دیگه هنوز زمان گالیله و تجربه گالیله نرسیده، ایشون استدلال خودشو پس گرفته. و اما الذی یکون من قبل المسافه، شق بعدیه که اختلاف در سرعت و بعد از ناحیه مسافت باشه، از اینجا عرض کردم مثلا یه استدلال جدید شروع میکنیم که اندهو شق قبلی رو کنار میذاریم، میام همین رو بحث میکنیم که اختلاف در مسافت رو مطرح میکنیم، اختلاف در سرعت و بعد مطرح میشه، دلیل رو ادامه میدیم، به تناقض میرسیم، تناقض رو از طریق خلع میبینیم، یعنی میگیم خلع ما رو به تناقض کشوند، تناقض باطل است، پس خلعی که ما رو به تناقض میکشونه باطله. این دلیلیست که خلاصه دلیلیست که ما